بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب چون بحث گذشته بحث جالبی بود، از کنم انشاءالله تلخیص مباحث را به طوری که در خاطر شریفتان بمانه برای شنبه انشاءالله حاضر خواهم کرد. اما بحث دیگری از مباحث عام و خاص، آیا تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جائزون ام لا؟ و به طور کلی آیا همونطوری که در اصول عملیه گفتن قبل از فحص از بیان تمسک به اصل براءت یا سایر اصول عملی جائز نیست، آیا در عموم هم قبل از فحص از مخصص تمسک به عام جائز هست ام لا؟ در این جهت بین اصولیین ظاهراً خلافی نیست که هم در اصول عملیه قبل از فحص از دلیل تمسک جائز نیست، و هم در عمومات با توجه به اینکه ما من آمن الا وقد خص، تمسک به اصالت العموم هم قبل از فحص از مخصص گفتن جائز نیست، الا اینکه یک بیان علمی زیبایی آقای آخوند در کفایه داره که به تبع ایشون محقق ناینی نیز این بیان را فرموده است، این است که در اصالت العموم فحص لازم است، اما بعد از ثبوت مقتضی فحص از مانع است و الا اصالت العموم مثل اصالت الحقیقه به نفسهی مقتضی برای حجیت داره، انما فحص ما از مزاحم و مانع است که آیا برای این ظهور و برای اصالت الحقیقه یا برای اصالت العموم آیا مانعی در مقام حجیت رسیده است ام لا؟ پس همونطور که اگر لفظی وارد شد متبادر از او معنای حقیقی است و مقتضی برای حمل لفظ بر معنای حقیقی موجوده، انما فحص ما از این است که آیا مانعی برای اخذ به ظهور و اخذ به اصالت الحقیقه وجود دارد ام لا؟ در اصالت العموم هم همین طوره، آری گرچه مخصص در عموم موجب برای مجازیت نیست، اما در این حال چون زیاد مخصصات منفصله بر عمومات وارد شده، پس باید فحص از مخصص هم کرد، اما لو خلیه و طبعه اصالت العموم مقتضی برای حجیت تا عامه مقتضی حجیت هست، فحص ما برای فحص از ما فحص ما برای فحص از مانع است، نه اینکه در اصل مقتضی کاستی وجود داره. جهتش هم روشنه، زیرا هر عامی طبعا ظهور در عموم داره و مادامی که قرینه بر خلاف ظهور نرسد، علل قاعده ظاهر کلام متکلم کاشف از مراد جدی اوست و لذا مقتضی تامه. جز این که می دانیم بسیاری از عمومات برشون مخصص وارد شده و مخصص مانع از اخذ به ظهوره، لذا می گوییم در مورد اصالت العموم فحص ما فحص از مقتضی نیست، بلکه فحص از وجود مانع و الا مقتضی تامه. اما بخلاف اصول عملیه، اصول عملیه مثلا مثل براءت، چه براءت عقلی چه براءت شرعی، اصلا قبل از فحص مقتضی برای اخذ به دلیل و اخذ به براءت عقلیه یا براءت شرعیه وجود نداره. زیرا براءت عقلیه عبارت است از قبح اقام بلا بیان، یعنی متکلم حکیمی اگر بنا شد به اینکه بیانی نیاورده باشه، عقل میگوید اقام بدون بیان قبیحه. اما بلا ریب و بلا اشکال بیان از طرف شارع در مورد احکام وارد شده قطعا، و بنا به این نیست که بیان در خانه تک تک مسلمان ها احکام را گوش زد کنند و بیان کنند، بلکه دب و رسم همه مقننین دنیا آن است که قانون را تصویب می کنند و به وسیله مبلغین قانون را در جامعه ابلاغ می کنند. این وظیفه مردم است که برند فحص کنند و سؤال از قانون کنند. انبیاء عظام و من جمله خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله، او هم دعبش بر این نبود که بر در خانه تک تک اصحاب و فرد مسلمین احکام صلات و صیام و زکات و حج و الی ما شاء الله، بنا به این نبود که بر در خانه افراد احکام وجوبی، حرمتی، استحبابی و غیره را ابلاغ کنه و به تک تک مردم برسانه. اصلا چنین چیزی وجود نداشته در طول تاریخ، بلکه دعب مولا بر این بوده که احکام را به صورت کلی به وسیله انبیا در بین مردم بیان کنه و ابلاغ کنه. و مسلم است که بیانی که از شارع لازم بوده به وسیله پیامبر اکرم ابلاغ شده. حالا اگر کنا شد کسی بدون فحص از بیان و بدون سؤال از دحکام اصل براءت جاری کنه و بگوید که عقاب بلا بیان قبیحه، جواب داده میشه بیان هست، تو نرفتی به تحصیل بیان کنی. بنابراین موضوع براءت عقلیه عقاب بلا بیانه، نه عقاب بدون وصول بیان الی المکلفه. از همون اول عقل که میگوید عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی عقاب بلا بیانی که به نهج عادی و به نهج متعارف به مردم ابلاغ می شود. و پر واضحه که نهج متعارف نیاز به فحص داره. کسی که در خانه اش خوابیده یا در رابروی خودش بسته است و پیامبر در مسجد احکام را به مردم ابلاغ کرده، نمیتواند چنون کسی بگوید نماز من نمیخوانم چون عقاب بلا بیان قبیحه. کی عقاب بدون بیانه؟ میگیم مرد حساب، بیان هست و حاصل هم شده، این وظیفه توست که به دنبال بیان رسول حرکت کنی. بنابراین اصلا موضوع براءت عقلیه که عقاب بلا بیان است، موضوعش تمام نمیشه بدون فحص. موضوع عدم البیانه و عدم البیان وقتی است که فحص کنه مکلف و به بیان نرسه. اما کسی که در خانه نشسته و نرفته در مسجد پای منبر پیغمبر یا نرفته از حاضرین سؤال کنه، اینجا نمیگن عقاب بلا بیانه. اگر ترک واجب کرد یا مرتکب حرام شد به عذر اینکه عقاب غلطه و بلا بیانه، مسلمه که همه عقلا او را تقبیح میکنند، میگویند موضوع بلا بیان واقع نشده، جورا بیان هست، عدم البیان نیست تا تو بگی عقاب بلا بیان قبیحه. بنابراین در براءت عقلیه موضوعش عدم البیانه و عدم البیان بدون فحص صادق نیست، زیرا بیان بیان متعارفه و بیان متعارف طبعا نیاز به فحص داره. حالا اگر کسی بدون فحص بگوید عقاب بلا بیان است و قبیحه، بهش میگن کجا بدون بیان این عقاب؟ اگر تو ترک صلات و زکات کردی برای اینکه در خانه نشستی و سؤال نکردی، نمیگیم آقا بیان نبوده و عقاب تو عقاب بلا بیانه، میگویند چرا؟ عقاب مع البیانه، زیرا بیان به مردم ابلاغ شده ناگزیر فحص برای فهم بیان لازم عادتاً. پس بنابر این آقای آخون و میدای نائینی میگویند در مورد اصالت العموم، از اون جا که ظاهر لفظ حجت، میتوان گفت مقتضی تمامه و فحص از مخصص فحص از مانع حجیت، ولی در عقاب بلا بیان فحص تازه موضوع براءت شرع عقلیه را درست میکنه و مقتضی به وسیله فحص حاصل میشه. اگر فحص نکند اصلا مقتضی برای جریان براءت عقلیه وجود نداره. اما براءت شرعیه، در براءت شرعیه بلا اشکال ادله وارد شده و به نحو مطلقه، مثل اینکه فرموده است کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی یا رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لم یعلمو. بگیم درسته در براءت شرعیه ادله مطلق است و مقید به فحص نشده، فرموده الناس فی سعت ما لم یعلمو، و کسی که فحص نکرده یسق علیه انه لا یعلم، اون که فحص از شرب دخان نکرده یسق علیه انه لا یعلم بحرمته، و هاکذا در سایر احکام الزامی وجوبی یا تحریمی میگیم اطلاق دلیل کل شیء مطلق یا الناس فی سعت ما لا یعلمون یا ما لم یعلمو یا رفع ما لا یعلمون گرچه اطلاق داره، اما از اونجا که یقین داریم چه فحص در حتی ادله عقل براءت شرعیه نیز لازمه. چرا؟ زیرا اگر بنا به این باشه که در شریعت فحص به همین مقدار هم لازم نباشه، لازم میاد ارسال رسول و انزال کتب هم باطل و غلط باشه، زیرا اینکه مسلمه که رسولی که از جانب خدای متعال بر مردم نازل می شود، این رسول معجزه باید بیاره تا مردم باورشون بیاد این نماینده خداست. خب اگر بنا شد که نظر کردن به معجزه لازم نباشه و به همین مقدار فحص لازم نباشه، پس بنابر این فرستادن رسول از ناحیه حق متعال چه خاصیت داره؟ خدای متعال پیامبرش را با معجزه جاودانی قرآن، با شق القمر و ده‌ها معجزه دیگر می‌فرسته، ولی مردم وظیفه ندارند که حتی نگه به معجزه کنند، حتی در مجلس اعجاز حضور پیدا کنند، حتی حق دارند که به گوششون پنبه بزنند و نشنوند. و اگر چنین حقی به مقتضای براءت شرعیه برای مکلفین ثابت باشه، به خدا عرض میکنیم نعوذ بالله، پس بیکار بودی که پیغمبر فرستادی و با او معجزه عصای موسی یا نمیدونم قرآن محمد را انزال کردی. بنابراین گرچه ادله براءت شرعیه در نفس دلیل قید فصل نیامده، ولی مطمئنیم که عقل مستقل است به اینکه در احکام شرعیه همانند امور اعتقادیه فصل لازمه، همونطور که در اصل نظر به معجزه و نشستن و گوش دادن به وعی وعی الله فی الجمله به حکم عقل لازمه، خفحسم از رفع ما لا یعلمون یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو، معلومه که این هم باز با حکم عقل در جایی سعه هست و در صورتی مردم آزاد و مطلقن و در جایی عقاب مرفوعه که مردم فحص کنند و ظفر به دلیل پیدا نکنند. و الا اگر بنشینن توی خانه خودشون و بعد بگوین الناس فی ساعت ما لم یعلمو، قطعا میگیم به حکم عقل چنین اشخاصی معذور نیستن و عقاب از اینها مرفوع نیست، زیرا عقل مستقل است که وظیفه در این حد برای مردم ثابته. به این بیان میگن در استصحاب هم همینطوره، گرچه دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، اسمی هم نبرده که فصل کنید از اینکه آیا حالت سابق نقض شده یا نشده، و نمیتوانیم به براءت اصلیه بگیم هرچه قبل چون تا پیامبر نیامده بود ما مکلف به نماز و روزه و غیر ذلک نبودیم، الان هم استصحاب کنیم. میگیم بله، گرچه در دلیل لا تنقض الیقین بالشک اگر در احکام جاری کنیم قید فصل نیامده، اما باز عقل مستقله که آقا احکام الهی به مجرد شک و تردید موجب برای اجراء براءت نیست و براءت اصلیه به حکم عقل بعد از فصل از دلیله. نمیتوان به اطلاق لا تنقض الیقین بالشک عرض کنیم و بگیم که طبق این اطلاق پس مقتضی برای جریان براءت استصحاب اصلی و استصحاب عدم تکلیف جاریه، میگیم خیر همون طوری که در معجزه نظر کردن لازمه، همون طوری که در سایر احکام لا یعلمون و الناس فی ساعت غلطه بدون فصل، در دلیل استصحاب و رجوع به براءت اصلیه هم نیز بدون دلیل و فصل غلطه. بر این اساس فرمودند در اصول عملیهی که مخصوصا نافی تکلیفه، خواه اصول عملیه عقلیه موضوعا تمام نمیشه الا بعد الفصل، در اصول نافی شرعیه هم نیز بدون فصل مقتضی تمام نمیشه. اصلا موضوعی برای رفع ما لا یعلمون نیست الا بعد از فصل، بخلاف اصالت العموم که موضوع حجیت تامه، به انما فصل از مانع و مزاحم مقتضی است. مرحوم استاد می فرمود فرقی نمی کنه در اصالت العموم هم فصل فحث از مقتضی است. چرا؟ برای اینکه عمومات دو گونه اند، تارتن عموماتی هستند که ما مطمئنیم حتما به این عمومات مخصصاتی وارد شده، یا اطلاقاتی است که مطمئنیم این اطلاق فقط در مقام اصل تشریع بوده و بعد خصوصیات را در ادله منفصله بیان کرده. قسم دوم از اطلاقات و عمومات، اون عموماتی است که خیر از موالی عادی صادر میشه و مخصص یا مقید به عنوان تفسیری متأخر حاصل میشه، که معمولاً در موالی عادی از سنخ دومه، بلکه اصلا در قوانین بشری معمولا از سنخ دومه. اگر مولای اول صبح به عبیدش امر میکنه اکرمو کل عالمین، در اون زمان عادتاً مراد استعمالی او مراد جدی او هم هست. بعدن به خاطر اینکه به نواتی و نکاتی توجه پیدا میکنه، میاد مقیدی یا استثنائی و مخصصی برای عموم خودش بیان میکنه. ولی در شارع مقدس که دعب او از اول نزول قرآن و از اول رسالت خاتم انبیا بر این بوده است که احکام و جزئیات متأخراً بیان بشه، اینجا نیز مقتضی بدون فصل تمام نیست. ما نگاه میکنیم قرآن گفته از زانیت و زانی فجلدو کل واحد معت جلده، یا سایر دستورات قرآن، یقین داریم که این دستورات نیاز به تفصیلات و تبییناتی داشته که از روز اول رسول الله فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. از اول بنای قرآن و حتی رسول گرامی بر این نبوده است که تمام خصوصیات را در مجلس واحد و زمان واحد بیان کنه. خب اگر این طور بوده مسلم است که پس باز عموم مقتضی کامل برای حجیت نداشته، زیرا اون عامی حجت است که دعب متکلم بر این نباشه که مقید و مخصص را بعدن به خاطر علتی تأخیر بیندازه. از صدر اسلام احکام تدریجاً بیان شده، پیامبر اکرم روز اول که مبعوث شد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نماز با تفصیلش بعداً بر پیامبر نازل شد، روزه بعد تشریع شد، زکات و مخصصات زکات مسلماً تدریجاً آمده. خب ما بحث زکات رو خوندیم که افا رسول الله با توجه به اینکه دعو شارع مقدس هم بر این بوده که احکام را تدریجاً بیان کنه و رو به ما اینکه عواملی مثل مصالحی یا تقیه‌ای موجب شده است که بعض مقیدات و مخصصات متأخر از بیان عام صادر شود، خب نامحاله عمل به عام هم قبل از فحص از مخصص عمل به مقتضی کامل نیست، چون که اقتضا و مقتضی کامل برای فهم مراد متکلمی که دعب او بر این بوده که مقیدات و مخصصات را منفصلن بیان کنه نمیتوان به مجرد بیان عامی گفت پس مقتضی برای کشف مراد مولا عند حصول العام وجود داشته. و صلی الله علی محمد و آله.